روزگاری تنپوش خانه خدا و کعبه از شوشتر می رفته به نام دیبا.
اومدن این بافنده های شوشتر رو یا بافنده هایی که این پارت رو باف میکردن به سمت حجاز بردن، اونجا بافندگی رو انجام میدادن. بازم این یکی از دلایلی میشه که از این سرزمین دیگه از رونق افتاده این بافندگی.
ما عکس دیبای شوشتر هم ندیدم، ولی بچه ها که مکه رفته رفتن موزی عربستان دیبای شوشتر اونجا حاضر و ناظر.
پارچه دیبا در چند آیه در قرآن کریم اشاره شده.
دیبا پارچه ای هستش که از بافت یک گیاهی به نام قلپلپ که خودرو هستش در شوشتر تولید می شده و یه حالت ابریشمی بسیار ظریف و نازک رو داشته. ما الان تا قبل از ریستن دیبا پیش رفت گیاه قلپلپ رو پرورش دادیم، اما هنوز به مرحله ریستن نرسیدیم.
در زمانهای بسیار دور هر جا نام ایران به زبان می آمد دیبای شوشتر نیز خودنمایی می کرد. شنیده ها حکایت از این دارد که قطعه هایی از پرده خانه کعبه در شوشتر وجود دارد که از این پارچه است. نمی دانیم، شاید مربوط به چند صد سال پیش. با نگاهی به اسامی فامیلی رایج در شوشتر نظیر شالباف، کتانباف، ریسمانتاب، قماشباف و اسامی از این دست به خوبی میتوان دریافت که حرفه بافندگی در قرون متمادی در این شهر ریشه داشته است.
ما مثلا فامیلای خانوادگی که توی شوشتر داریم از چندین سال پیش مثلا دیبایی داریم، الان عواباف داریم، قماشباف داریم، پنبه‌دانه داریم، جولایی داریم. اینا همه مشاغل وابسته با بافندگی هستند دیگه، یا هر کدوم کتانباف داریم، ریسمانتاب داریم. اینا رو فامیلای هستند که توی شوشتر خیلی زیاد هستند و همشون هم به بافندگی، حالا بعضیشون خب رفتن عوض کردن فامیلیاشونو، ولی خب خیلیاشون هنوز دارن و به پیشینشون برمیگرده دیگه. این باعث میشه که خب حالا ما یه پارچه داشتیم که این خصوصیاتو داشته و بهش افتخار میکنیم و کنارش هم نمیذاریم، نمیایم بگیم که مثلا دیبا یه چیزی بوده همینجوری معمولی.
کار به جایی میرسید که نظم و نثر فارسی نیز با افتخار نام این دست بافته را در خود جای داد.
گاهی شعرهایی در بسط لطافتش تشبیه کردن که وقتی دست میکشدن مثل رو سطح پارچه، به محضی که کف دست از روی کرک ها رها میشد، درست مثل کرک های قالی که رو به هوا هستن، این کرک‌ها رها می‌شدن و در مقابل اشعه نور آفتاب یا مثلا نور معمولی به صورت رعد و برق خیلی خفیف، نور مثلا ذرات نوری متصاعد می‌شده از این کرک‌هایی که مثلا از زیر دست رد می‌شد. یعنی نشوندنده اینه که دیبا کرک داشته و خاص ابریشم نبوده، خاص گیاه خلب لب بوده.
زمین از نقش گوناگون چنان دیبای ششتر شد، هزار آوای مست اینک به شغل خیشتن در شد. این شعری از فرخی سیستانی بود، یعنی قرن چهارم و پنجم هجری قمری. حدود 1000 سال پیش. عطار نیشابوری نیز زیبا و دیبا را قافیه می کند و چنین می سراید: نه در شوشتر یکی دیبا بمانده، نه در اهواز یک زیبا بمانده. شاید اشاره عطار نیشابوری به حمله مغول است، حمله ای که در آن عطار کشته شد و بر اساس یکی از فرضیه ها دیبا هم با حمله مغول از بین رفت. کجاست دیبای شوشتری؟ چرا دیبا آنقدری مهم شده که امروز درباره آن پایان نامه های دانشگاهی نوشته می شود؟
اینی که ما الان همش داریم راجع بهش حرف می زنیم اینی که به خاطر اینی که یکی اینکه ما تو شوشتر داریم زندگی می کنیم، شاید جای دیگه اینقدر از دیبا حرف زده نشه و اینقدر بهش اهمیت داده نشه، چون بومی منطقه ماست و ما باهاش سر و کار داریم. بعد اینکه این اعتقاد رو داریم که لیفش مثلا از گیاهی بوده که توی مثلا منطقه ما فقط بوده و افتخاری داشته که ازش پارچه برای خونه خدا درست می شده، اینا همه دلایلیه که باعث شده مثلا این دیبا بشه دیبا برای شهری که بافندگی توش یه سنتی بوده که مردمش باش عجین شدن.
دیبا چطور به دست می آمد که امروز جستجوگران حیرانند از راز ریستنش؟ چگونه شد دیبا؟ چطور شد که از تاریخی دیگر نبود؟
شما هیچ چیزی سندی نداشته جز یه سری اشعار، جز این که یه سری گزارش هایی که در بعضی کتب در مورد این که حالا مثلا چه چیزی به قلب لب می زدن و از چه موادی. مثلا من یه جایی شدیدم گفتن مثلا حالا آب دهان به همراه یه سری مواد دیگه، درسته؟ خب بالاخره شاید اینجوری باشه، شاید از یه سری مواد استفاده کردن.
در بازار شوشتر ملحفه هست، عبا هم هست، دست بافته های زیادی هست، اما دیبا نیست.
اینطور که بیان شده و ما شنیدیم پارچه دیبا از شوشتر بوده و خانواده‌ای بوده به نام دیبا، پارچه اسمشو گذاشتن پارچه دیبا، و هیچ جای ایران جهان کسی هدیه به خانه خدا نداد به جز شوشتری العصر. سلام آقای افشار، زیر این شهر شهری هست، کسانی که دیبا را به وجود آوردن به نام جولهر، اگر میخواستن دختری شوهر بدن میگفتش به جولهری بدیدش.
دیبا گیر نمیا، نگر پیدا نم کنی، اگر هم پیدا کردی هر چق دبید ما استخرون. اصو بافنده و دیبا مرفتن میتو بافنده گیف کردن، ای طوری بید که کسی یاد نگرفت دیبا بافیه.
دیبا یه بطه وحشی الان سبز شوشتر، فرد شوشتر این طرف شرکت کارون و عقیلی، این بطه سوز وحشیه. یه ای ما فصل سبزش بهار، فصل گلش برج دو که شد گلش تبدیل به پنبه بود، یه پنبه شبیه ابریشم طبیعی. این ابریشم طبیعی که الان ما داریم با کبر ابریشم، ولی اون خود پنبه شبیه پنبه است. بعد این پنبه نه نخ درست کرده، نه تولیدی که او پنبه به دست میده به نام دیبا یا پرند شوشتر.
عبا نیز وضعیتی همانند دیبا داشت. تلاش و کوشش جستجوگران موجب شد تا دریابند که از پشم شتر بوده، اما راز آهار و قوام دهنده که آن پنهان بود و سالها به طول انجامید تا به آن پی بردند.
آهارزنی نخ عبا یک سیستم و پروسه ساده در این حال پیچیده ای داره. اینجا به ما گفتن از آب کله پاچه استفاده می کردن که چسبندگی درونش ایجاد شه. یه سری ها می گفتن از شیره خرما، یه سری ها میگفتن از سفیده یه تخم مرغ، یه سری ها بحث علمی دانشگاه، یه سری مواد صنعتی به ما معرفی کردن، یه سری ها میگفتن سریش. ما بالغ بر 30 متریال مختلف رو امتحان کردیم، اما متاسفانه تو بافت هیچ کدوم جواب نداد. آقای مؤمنزاده 6 تا 10 دونه خرما رو تو آب جوش حل میکرد و اون چسبندگی که متناسب با باف و نیاز باف بود رو به دست میورد. ایشون اومدن با 10 تا دانه خرما یک چله ما رو آهارزنی کردن و واقعا نتیجه داد و ما الان از همون نوع و همون روش آهارزنی داریم استفاده میکنیم.
ابابافی در شوشتر دوباره احیا شده و احیای ابابافی انگیزه ای شده برای احیای دیبا. آقای کریم زرگریان یکی از صنعتگران شوشتر که به دنبال احیای دیباست.
به این باور رسیدیم پس از احیای رشته ملحفه و احیای رشته نمدمالی و بعد رشته ابابافی دیدیم امکانش هست، شاید با خواستن بتونیم اون دیبایی که سالیان سال پس از اون تا اونی که در شوشتر اتفاق میفته و از بین میره شاید بتونیم به یه جایی برسونیم. ما به فکر تولید نبودیم اما الان امیدوار به تولید هستیم.
چرا دیبا دیبا شد؟ وقتی یک دانشجو موضوع پایان نامه خود را دیبا قرار میدهد به دنبال چیست؟
بیشتر به دنبال پیدا کردن اون جایگاهی از دیبا بودم که بین مردم به وجود اومده، نه اون چیزی که حالا دیبا هست یا توی کتب اومده راجبش حرف زده شده. بیشتر دوست داشتم منشأ این بافته رو توی ذهن مردم شوشتر، توی بین اعتقادات مردم شوشتر پیدا بکنم، ببینم که این دیبا برای چی دیبا شده، بین شوشتری ها چرا اینقدر ارج و قرب پیدا کرد و ارزشمند شده.
دیبا چطور از بین رفت؟
یکی از نظریه ها اینه که در سده 7 یا 8 با حمله مغول به ایران این از رونق افتاده و از بین رفته. ولی یک سری دیگه از مطالبی که هستش راجع به این مسئله، رومیان که وارد ایران میشن و داد و ستد هایی دارن، این پارچه دیبا برای سلاطین مورد استفاده قرار میگرفته و حالت هدیه و تحفه بوده. وقتی که رومیان وارد ایران میشن و داد و ستد ها رونق پیدا میکنه، همینجورم با نزدیکی سرزمین های اعراب خوزستان، سلاطین اعراب و فرمان روایان چه تمایل زیادی به مصرف دیبا داشتن. به خاطر این نساجان و بافندگان شوشتر به سمت بغداد و روم مهاجرت کردن. کم کم این هنر نساجی از اینجا از رونق افتاده، در جاهای دیگه رونق خودش رو پیدا کرد که بازم به مرور زمان از بین میره. این یه مسئله دیگه هم هستش، میگن بیماری طاعون باعث شده که این هنر از بین بره. حالا باید ببینیم واقعیت هم کدومه. بازم من با اساتید دانشگاهی که صحبت کردم، زمانی بوده که این پارچه برای کعبه فرستاده میشده، کم کم خود فرمان روایان حجاز اومدن این بافنده های شوشتر رو یا بافنده هایی که این پارچه رو باف میکردن به سمت حجاز بردن، اونجا بافندگی رو انجام میدادن. بازم این یکی از دلایلی میشه که از این سرزمین دیگه از رونق افتاده این بافندگی.
خانم زهرا طهماسبی، کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس، که درباره دیبا پایان نامه نوشته، فرضیه هایی را در پایان نامه خود مطرح کرده است.
حمله مغول رو که بذاریم کنار که کلا همه چی رو به هم ریخته، اینی که میگین چرا از بین رفته یا چه جوری شده که از بین رفته، آیا مثلا بافته میشده یهو همه مردن و دیگه بافته نشده، یا اینکه نه مثلا یه مدت دیگه بافته نمیشه؟ به نظر من دیگه بافته نمیشده، چون مثلا یه زمان اوجی داشتن این پارچه ها.
آقای رجب علی فروزانزاده از بافنده های شوشتر درباره بافت دیبا میگوید:
نقشم به دستمایه بافت میلا. بافت شوشتر ما بگیم هشتی چپ هشتی راست، چهار طبقه نخه، هشتای سمت چپ هشتای سمت راست، طبق آمار نخ تاریا جله نخ پود بابیم که ای طرف.
واقعا نمیشه به طور قد در مورد تر و نقشش حرف زد، اما از اونجایی که دیبا تو دوره ساسانی بافته میشده و دوره اوجش دوره ساسانی و اوایل اسلام بوده، میشه مطابقتش داد با بافته های اون دوره، تر و نقشی که روی پارچه های دوره ساسانی اجرا می شده که اکثرا اون دایره های کنار هم بوده که وسط اون دایره ها نوار مروارید، مرغ، شیر، درخت زندگیه. میشه گفت که دیبا میتونسته همچین نقوشی رو داشته باشه. اگر در اون دوران بافته شده میشه گفت همچین نقوشی روش اجرا میشده.
دیبا، پارچه‌ای که در شوشتر از الیافی که از استبرق که در گویش محلی شوشتری‌ها به آن قلبلب می‌گفتند تولید می‌شده. شوشتری‌ها می‌گویند این گیاه هنوز به صورت خودرو در اطراف شوشتر رشد می‌کند. طبق عکسی که از آن دیده بودیم، پس از جستجو در اطراف شوشتر گیاه استبرق یا قلبلب را مشاهده کردیم. استبرقی که در 4 آیه از قرآن هم، یعنی آیه 31 سوره کهف، آیه 53 سوره دخان، آیه 54 سوره الرحمن و آیه 21 سوره انسان از آن یاد شده است. البته استبرق یکی از معربات زبان فارسی بوده که وارد زبان عربی شده و این خود میتواند سندی بر پیشینه تاریخی استبرق باشد. لغتنامه ده خدا هم در معنی دیبا نوشته است. معرب استبرق است. دیبا. دیبای ستبر. شکل گیاه قلبلب دقیقا شبیه توصیفی است که خانم عصمت غنی‌زاده بیان می کند. یکی از دانشجویان رشته طراحی لباس که پایان نامه ای هم درباره دیبا نوشته است.
این گیاه استبرق یک گیاهی حدود 75 سان ارتفاع داره، دارای برگ‌های پهن مثل چرمانده که روی برگ‌هاش پرس‌هایی داره. خود گلش که وجود داره، گلش حدود 5 پره، گل 5 پره صورتی سفید و بنفشه. وسط گل مثل پنبه یک قوزه روش پیدا میکنه، دانش وسط گله. وقتی که این قوزه شکفته شد، پرس‌هایی از اون میاد بیرون. این پرس‌ها همون الیاف دیبا رو، ماهیت اولیه دیبا رو تشکیل میده.
درباره دیبا در کتاب‌ها روایت‌های متفاوتی وجود دارد، اما آقای عباس نجات فتحی از پژوهشگران محلی شوشتر به یکی از این کتاب‌ها اشاره می‌کند.
علامه سید عبدالله جزایری شوشتری در کتاب تذکر شوشتر که از کتاب‌های مرجع لااقل برای خوزستان و مطرح این منطقه هستند، اشاره میکنه که این در زمان خودش چیزی در حدود 300 سال پیش پارچه رو ما دیگه ندیده، یعنی خود نویسنده میگه من این پارچه رو، پارچه دیبا رو ندیدم، یعنی تا حدود چیزی در حدود نادرشاه افشار اثری از پارچه تو شوشتر نبودم. و چیزی اگر تقریبی بخوایم حساب کنیم تا قبل از صفویه، یعنی چیزی سلجوقیان باید باشه که اشاره که یه سند معتبری پیدا کنیم، چیزی در حدود مثلا 700 سال پیش این پارچه رو ما دیگه اثری ازش ندیدیم.
فرضیه دیگری میگوید که دیبا را رومی ها در زمان ساسانیان یا به شوشتر آوردند و یا اینکه بافندگان رومی آن را در شوشتر به اوج رساندند. اما در پاورقی صفحه 10 کتاب تذکری شوشتر نوشته شده بعید می نماید حیاکت دیباج از اختراعات رومیان بوده باشد، بلکه صحیح تر است بگوییم که حیاکت دیباج اختراع خود شوشتری ها بوده. دیبا جزء میراث فرهنگی شوشتر است. آقای علی محمد چهارمحالی، رئیس میراث فرهنگی شوشتر، رد دیبا را کجا دنبال کرده است؟
کتاب نخبت التواریخ یکی از کتاب‌های بسیار ارزشمنده، به این دلیل که جزء معدود کتاب‌هاییه که در مورد علت و نوع کار و یه سری از اطلاعات جانبی و خیلی خوب آقای تفرشی، مرحوم تفرشی در کتابش برای ما به یادگار گذاشته.
در صفحه 94 کتاب نخبت التواریخ اینطور نوشته شده است که تاریخ انقراض دیبای شوشتری از انقراض استادان آن فن از طریق شیوع طاعون در آن سرزمین 3 سال قبل از وفات فتح علی شاه انجام گردیده است و بعد این شعر را آورده که میگوید غرنبه به لفظ اهالی شوشتر غریبی است کان خیزد و خواست ناگه ز طاعون کزان نسخ شد نسج دیبا بدان سال تاریخ از آن شد غرنبه، که غرنبه می شود ماده تاریخ انقراض، یعنی 1247 قمری. و در ادامه می نویسد دیگر باره که مردمان خواستند آن صنعت را به روی کار آورند، هرچه سعی و جهد نمودند به لطافت و نظافت نخستین میسر نگردید، تا اینکه به ناچار دست به اقدام آن کار باز داشته و آن صنعت منسوخ گردی. و چون اهالی شوشتر آوازهای صعب و مهیب را غرنبه میگویند و در آن سال آوازی طاعون از آن بلد برخواسته بود، بدان سبب نام آن سال را غرنبه نهادند. بعضی میگویند دیبا به واسطه مرض طاعون از بین رفت. تاریخ طاعون در شوشتر چه زمانی بود؟ سال 1247 هجری قمری طاعون به شوشتر میرسد و عده زیادی را به کام مرگ میکشاند. احمد کسروی مینویسد که این طاعون حدود 3/4 اهالی شوشتر را از بین برد. یکی از عواقب دیگر این طاعون مهاجرت بیش از پیش مردم این شهر به سایر شهرهای ایران و کشورهای هندوستان و عراق بود. شاید همان زمانی که آخرین بازمانده‌های بافنده‌های دیبا از شوشتر مهاجرت می‌کنند، و یا حتی آنهایی که راز ریستن کرک قلبلب را می‌دانستند، یا بر اثر طاعون از بین رفتند و یا به واسطه مهاجرت. آیا دیبا انحصار یک خاندان بوده؟ آیا طاعون باعث از بین رفتن دیبا شده؟ آیا مهاجرت بافنده ها از شوشتر باعث از بین رفتن دیبا شده؟ و یا بخل بافنده ها باعث از بین رفتن دیبا شده؟ در پاورقی صفحه 10 کتاب تذکره شوشتر آمده است بنا به معروف فقط افراد یک خانواده عمل آوری آن را می دانستند و به دیگران نیاموختند. استاد محمد علی شرف الدین از پژوهشگرهای شوشتر هم نظری مشابه کتاب تذکره شوشتر دارد.
از جایی که بعضی از مشاغل حتی به فرزندان خودشون هم یاد نمی دادن، یعنی حتی وقتی می خواستن این پارچه رو درست کنن، اون اشخاصی که آگاهی داشتن می رفتن در اتاق در می بستن و این پارچه را، این الیاف این پارچه را تولید میکردن و خلاصه این به اصطلاح صنعت و به این به اصطلاح به گور رفت، یعنی از بین رفت. و متاسفانه الان خیلی کم از این پارچه در زمان قدیم که چون پوشش خانه کعبه زمانی از همین پارچه دیبا بوده و زمان قدیم که می رفتن ها چون عده کمی می رفتن، اشخاصی که سرشون به تنشون می ارزید، اینا متصدیان و خانه کعبه، به اندازه یه دستی از این پارچه که رنگ مشکی هم داشته بهشون می دادن. و الان هم تو شوشتل جست گریخته از این پارچه ها تیکه‌های پیش مردم هست، منتها اینا را خیلی محکم نگهداری میکنند.
در شوشتر میگفتند افرادی هنوز تکه پارچه هایی از دیبا دارند. یکی از این افراد درباره چگونگی رسیدن تکه پارچه به خود میگوید:
پارچه ای چند سال پیش به دست من رسید، در حدود 23-24 سال پیش، از یکی از آشناها بوده که به صورت موروثی به دستشون رسیده. گفتن ترجیح میدیم که پیش شما باشه برای نگهداریش، و من اون موقع اینو به چندین کارشناس نشون دادم و بر قدمتش همه اتفاق نظر داشتن که بالای 300-400 سال قدمت داره. اونجوری که میگفتن خود صاحب قبلی این قطعات پارچه، میگفتن که اجدادشون از مکه موقعی که لباس کعبه رو تعویض میکنن، پارچه ای بوده که از شوشتر میبردن و اینو که عوض میکردن اونو قطع قطع میکردن به افراد میدادن، به خصوص افراد سرشناس. و بعضی دوستان اینو آزمایش کردن، قسمتایی ازشون من دادم بهشون، بردن گفتن که همون بله از کرک قلبلب هست و همون پارچه دیباست.
آقای ابوالفضل باغبان یکی از دانشجویانی که در زمینه نساجی درباره دیبا پایان نامه نوشته است، پارچه ای را که گمان می کردند از دیبایی که تنپوش کعبه بوده را مورد آزمایش قرار داد. پاسخ آزمایش چه بود؟
از طریق یکی از همشهریان محترم و به کمک آقای مهندس چهارمحالی، رئیس میراث فرهنگی شهرستان شوشتر، ما این پارچه رو بررسی و مورد آزمایش قرار دادیم. مشخص شد که این پارچه از الیاف استبرق هست و نه از ابریشم، و از این نظر بسیار نزدیک به پارچه دیبای شوشتر. و رنگرزی که انجام شده رنگرزی راکتیب یا رنگرزی خومی و رنگرزی نیل هست که باز مختص منطقه شوشتره، چون این منطقه حتی فامیلی هایی هست که نیل درار مثلا اینا تو کار نیل و رنگرزی نیل بودن و این منطقه خیلی از این نظر خاص بوده. بافت پارچه یه بافت درو هست که طرح دو طرف فرق میکنه، حتی نخ تار و پود با اینکه جنسش یکسانه ولی زیر دستش و سطح نخ فرق میکنه. این نشون میده که کاربرد پارچه برای حالت پرده و آویزش بوده. اگه ما این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم نمیشه قطعی گفت، ولی میتونه نمونه ای از پارچه دیبایی باشه که از بین رفته.
در کتاب نخبت و تواریخ نوشته شده که اهالی شوشتر نتوانستند دیبا را احیا کنند. چه گرهی برای احیا وجود دارد؟ چرا نمی شود دیبا را از الیاف قلبلب احیا کرد؟
بافندگان اون زمان و ریسندگان و نساجان اون زمان که به نظر بنده بسیار بسیار ماهر بودن توی کارشون و به طوری که تونستن الیاف استبرق رو استخراج کنن و به طریق خاصی به نخ تبدیل کنن، چون الیاف استبرق به دلیل نداشتن تجعد و در هم گرفتگی از روی هم شور میخورن و قابلیت تبدیل شدن به نخ رو ندارن و در کنار استحکام و ازدیاد طول پایینشون بسیار سخت هست که شما بخواین الیاف استبرق رو به نخ تبدیل کنین. و اشکال کار تولید دیبا هم در تبدیل الیاف به نخ هست.
پارچه‌ای که از دیبا باقی مانده از همان دیبایی است که میگویند تنپوش کعبه بوده است. هرچند به درستی نمیدانیم چه کسی نخستین بار بر کعبه دیبا پوشانید، اما در تاریخ مکه ذکر شده است که نخستین بار یزید ابن معاویه، ابن زبیر و عبدالملک مروان بر کعبه دیبا پوشانیدند و در متون جغرافیایی سده 4 هجری نیز تأکید شده است. اما به ناگاه در سده 6 هجری قمری، ادریسی در کتاب خود یادآور می شود که حالا جامعه کعبه در عراق بافته می شود. دیبای عراقی که خانم غنی‌زاده معتقد است همان دیبای شوشتر است.
دیبای عراق همون دیبای شوشتره که تمام بافندگان شوشتر مهاجرت کردن عراق، اونجا به اسم دیباج معرفی شده. تا تو منطقه داریم به اسم التستریون که دیبای شوشه رو اونجا بردن باف که اگر دی چیزی هم به اسم دیبای عراق مرسوم شده و معروف شده همون دیبای شوشتره. بافندگان شوشتری در اونجا بافت میکردن به خاطر اینکه سلاطین عرب علاقه زیادی به این پارچه داشتن. بافنده های شوشتر و داد و ستد و تقاضا زیاد بوده بافنده های